که متاسفانه تو رژیم ادامه داره و نشون میده که نارضایتی چقدر شدید است بین گروه های زحمت کش در جامعه، کارگر و کشاورز و غیره و حاشیه نشین.
صدها تن از کارگران و استادکاران ساختمانی از سراسر ایران در مقابل مجلس تجمع کردند.
اصلاح ماده 5 حق مسلم ما.
اصلاح ماده 5 حق مسلم ما.
فریاد ما بر این است عدالت بهترین است.
فریاد ما بر این است عدالت بهترین است. فریاد ما بر این
اکبر شوکت رئیس کانون انجمنهای سمتی استان قم در این تجمع گفت 50% حوادث ضمن کار در بخش ساختمانی روی می‌دهد که 1.5 میلیون کارگر در آن شاغلند. در فراخوان برگزاری این تجمع گفته شده بود که حقوق قانونی کارگران ساختمانی به فراموشی سپرده شده، از هیچ حمایت دولتی و مجلس بهره‌مند نیستند و تنها دلخوشیشان برخورداری از بیمه تامین اجتماعی است. نویسندگان فراخوان اضافه کرده بودند که برخورداری از بیمه تامین اجتماعی پس از ده‌ها سال در سال 87 تصویب شد، ولی خدمات بیمه‌ای با بدقولی و بی‌درایتی مسئولان سازمان تامین اجتماعی از 2 سال پیش متوقف شده و با بخشنامه‌های بیمه ده‌ها هزار کارگر ساختمانی قطع شده است. آنها مطالباتی مانند بیمه تمام کارگران و استادکاران ساختمانی و برخورداریشان از تامین اجتماعی، بهره‌مندی از مزایای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و دریافت غرامت ایام بیماری و نیز الزام کارفرمایان به رعایت مسائل ایمنی و کاهش حوادث ناشی از کار را مطرح کرده بودند. درخواست لغو دستورالعمل‌های سازمان تامین اجتماعی علیه کارگران ساختمانی از قبیل حذف بیمه کارگران تأسیسات، لوله‌کش آب و لوله‌کش گاز نیز در فراخوان مطرح شده بود. این فراخوان همچنین خواستار کاهش پرداخت حق بیمه 35 سال برای کارگران ساختمانی و تذکر به وزارت راه و شهرسازی، وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی برای به رسمیت شناخته شدن تشکل‌های کارگری به ویژه بیش از 450 انجمن صنفی کارگران ساختمانی شده بود. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پی تجمع چند عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در بین کارگران و استادکاران ساختمانی حاضر شدند و قول پیگیری مشکلات آنها را دادند. این تشکل کارگری نوشت تجمع کارگران و استادکاران ساختمانی تجربه گرانبهایی بود که متوجه شدند چگونه نمایندگان مجلس در مقابل نیروی جمعی کارگران مجبور به عجز و لابه و دادن وعده و وعید می شوند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خبر داد که دست کم 10 تن از اعضای این تشکل پس از احضار به پلیس امنیت از سوی بازجویان تهدید شدند که دست از فعالیت سندیکایی بردارند. بازجویان پلیس امنیت همچنین از این اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خواستند در اعتراض‌ها شرکت نکنند و با چند تن از اعضای فعال سندیکا ارتباط نداشته باشند. پیشتر ده‌ها کارگر و عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تحت فشار قرار گرفته بودند تا در تجمع روز 28 آذر در مقابل شهرداری و نیز حرکت اعتراضی رانندگان در روز 18 دی شرکت نکنند. سندیکا با محکوم کردن این فشارها و تهدیدها اعلام کرد که در صورت اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و تحقق نیافتن دیگر مطالبات کارگران اعتراضها ادامه خواهد داشت. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در یکی از جلسات قوه مقننه در هفته گذشته گفت قریب 5 میلیون زن سرپرست خانوار در ایران وجود دارد. او افزود 52% این زنان فاقد بیمه و مستمری هستند، 38% جزء سدهک پایین جامعه و 19% نیز تحت هیچ پوشش حمایتی نیستند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فارس، علی محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی با اعلام اینکه این نهاد برای حمایت از زنان سرپرست خانوار با کمبود شدید اعتبار مواجه است گفت برای اجرای برنامه‌های توانمندسازی به 5900 میلیارد تومان اعتبار مصوب نیاز است، ولی اعتبار تخصیص یافته تاکنون 212 میلیون تومان بوده است. زهرا باقری شاد روزنامه‌نگار ساکن استکهلم سوئد با اشاره به اینکه در کشورهایی که رفاه اجتماعی نسبی در آنها وجود دارد بحث زنان سرپرست خانوار به شکلی که در ایران است مطرح نمی‌شود می‌افزاید
فردی که درآمدی نداشته باشه برای تامین معاش خودش و افرادی که اونا رو سرپرستی می‌کنه به حمایت نیاز داشته باشه از طرف نهادهای دولتی میزانی از حمایت رو خواهد داشت، حالا مثلا به شکل مستمری و غیره. اما در ایران اصلا رویکرد دولت به بحث به اصطلاح زنان سرپرست خانوار رویکرد منفیه. به نظر میرسه که اصلا مسئله زنانی که خانواده ای رو سرپرستی میکنن هیچ وقت برای مقامات دولتی ایران جدی نبوده، دغدغه شون نبوده، براش برنامه ریزی جدی نداشتن، به رسمیت شناخته نشده. حتی مدت ها بود که عبارت زنان بی سرپرست به کار برده میشد و واقعا چند سال هستش که دیگه اون عبارت به کار برده نمیشه و حالا گفته میشه زنان سرپرست خانوار، چون اساسا غفلت از مسائل زنان وقتی که میخوان عهده‌دار مسئولیت خانواده بشن در ایران برمیگرده به همه محرومیت‌ها و محدودیت‌ها و تبعیض‌های جنسیتی که وجود داره در امتداد همه اینهاست. تأکید میکنم عبارت زن سرپرست خانوار یا اساساً پدیده‌ای به نام زنی که داره خانواده ای رو سرپرستی میکنه در ایران از سوی مقامات دولتی اصلا به عنوان یک عبارت منفی به کار برده میشه، یعنی به خانواده هایی که یک زن اونها رو سرپرستی میکنه به عنوان یک خانواده ناقص نگاه میکنن که مردش رو از دست داده. به همین دلیل رویکرد و استراتژی دولت در ایران تا به حال به این موضوع این بوده که از افزایش این خانواده هایی که زنان سرپرستیشون میکنن جلوگیری بکنه. حتی در صحبت های مقام های دولتی هم هستش که یکی از راه‌های حمایت از زنان سرپرست خانوار چیه؟ اینکه از طلاق جلوگیری بشه. خزعلی اخیراً اشاره کرده به این، حالا به اصطلاح خودشون، آسیب‌های اجتماعی که برای زنان سرپرست خانوار وجود داره و گفته تلاش ما کاهش این آسیب هاست، از جمله مشاوره دادن قبل از ازدواج و بعد از ازدواج برای کاهش طلاق‌ها رو اجرایی کردیم و برای فرهنگ‌سازی هستیم برای جلوگیری از طلاق و غیره و غیره.
او بر این اعتقاد است که مقام‌های جمهوری اسلامی خانواده‌ها با سرپرست زن را یک معضل می‌دانند که باید آن را با کاهش طلاق، افزایش ازدواج و افزایش سرپرستی مردان و خانواده‌ها برطرف کنند.
همه زنان سرپرست خانوار اینطوری نیست که همسرانشون فوت شده باشن یا حالا طلاق گرفته باشن. یه سریشون هم مثلا بدون اینکه ازدواج کرده باشن ممکنه سرپرستی خواهر و برادر رو بر عهده داشته باشن و مواردی از این دست. همونطور که در آمارهای رسمیشون خودشون الان اعلام کردن، در ایران بیش از 50% زنان سرپرست خانوار در ایران بیمه ندارن یا حالا اونطوری که گفته میشه مستمری ندارن، از حمایت دولتی برخوردار نیستن. بیشتر این زنان هم تحصیلات بالا ندارن، از امکان ورود به بازار کار هم برخوردار نیستن. بحث مهم اینه که باید توانایی زنان در جامعه به قدری بالا بره که از عهده تأمین زندگی خودشون و هر کس دیگه‌ای که مایل هستن سرپرستیشو کنن بتونن بر بیان. حالا اینا چه زنایی باشن که بخوان طلاق بگیرن، چه بر اثر فوت همسر این سرپرستی به تنهایی براته اونها گذاشته شده باشه، چه زنانی باشن که همونطور که گفتم مثلا سرپرستی خواهر و برادر براته دارن. منتها رویکرد جمهوری اسلامی حمایتی نیست از اینها.
از خانم باقری شاد درباره رویکرد حمایتی میپرسم.
افزایش توانمندی های زنان با آموزش، با تحصیلات، با ورود به بازار کار، توسعه کارآفرینی برای زنان تا به استقلال مالی دست پیدا بکنن، یعنی به رسمیت شناختن زنان به عنوان کسانی که میتونن سرپرستی خانواده رو بر عهده بگیرن. منتها دولت ایران اصلا با همین به رسمیت شناختن زنان مشکل داره و تا صحبت خانواده هایی میشه که زنان ادارهشون میکنن فقط فکر رو روی کرد میره به سمت مستمری و بیمه و حمایت های از این دست. خب البته اینا همه لازمه برای زنانی که از امکان کار برخوردار نیستن و نیازمند اون حمایت مالی هستن، بله اینها لازمه. بهزیستی هم که ظاهرا الان تنها سازمانیه که این وظیفه رو بر عهده داره و الان هم گفته میشه که بودجه کافی در اختیار نداره. یعنی زنایی که به تنهایی یک خانواده رو سرپرستی میکنن طبق آماری که خود دولت داره اعلام میکنه بیش از 52%شون حتی از بهزیستی بیمه و مستمری هم ندارن و این تکان دهنده است. دقیقا نشان دهنده اینه که چقدر زنان به عنوان کسانی که باید کار کنن و درآمد داشته باشن تا بتونن از عهده مخارج زندگی خودشون و خانوادهشون بر بیان در ایران جدی گرفته نمیشن، چقدر ازشون برای افزایش توانمندی هاشون در این مسیر حمایت نشده، برعکس چقدر سرکوب شدن برای اینکه این توانمندی ها رو به دست بیارن.
اداره منطقه 15 آموزش و پرورش تهران در بخشنامه‌ای به مدارس آنچه رعایت نکردن پوشش و حجاب اسلامی در مدارس نامید را تخلف دانست. در این بخشنامه به کارکنان و معلمان زن گفته شده که باید از مانتوی غیر چسبان با آستین بلند تا زیر زانو و شلوار پارچه‌ای استفاده کنند و موها و گردنشان باید کاملا پوشیده باشد و از هر گونه زینت و زیور آلات غیر متعارف و لوازم آرایشی و خودآرایی مانند لاک ناخن، کاشت ناخن، موژه بلند و نیز کفش پاشنه بلند که هنگام راه رفتن صدا ایجاد کنند خودداری کنند. از کارکنان و معلمان مرد نیز از جمله خواسته شده است تا از پوشیدن تیشرت با پیراهن‌های آستین کوتاه و شلوار تنگ اجتناب کنند و از پوشیدن لباس‌های دارای نشانه‌های غربی و یا استفاده از زیور آلات خودداری کنند. این بخشنامه متخلفان را به برخورد قانونی تهدید کرده است. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران در توییتی نوشت مشکل اصلی آموزش و پرورش ایدئولوژیک مدیرانی است که در توهم بازآفرینی رویاهایی هستند که تاریخش به سر آمده است. او افزود که کفش‌های پاشنه بلند، لاک ناخن، شلوار لی و تیشرت معلمان آزارشان می‌دهد، اما در مقابل نابودی آموزش و ورود میلیونی دانش آموزان به چرخه کار خیابانی ککشان هم نمی‌گزد. مهدیه گلرو فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد درباره چنین دستورها و اقداماتی عقیده دارد.
مسئله حجاب زنان و پوشش زنان جز به اولین دغدغه‌های جمهوری اسلامی بعد از گرفتن قدرت بوده و ما شاهد این هستیم که در ماه‌های اول بعد از انقلاب اسلامی محدودیت در مورد پوشش زنان و آزادی‌های زنان شروع میشه. از سال 60 به شکل قانونی در میاد و دیگه زنان رو مجبور میکنن که تن به این حجاب بدن. زنان مجبور میشن لباس فرم بپوشن، حجاب داشته باشن برای اینکه در محیط‌های دولتی حضور پیدا کنن و بعدتر در مراکز غیر دولتی هم به همین شکل ادامه پیدا میکنه. اولین نمونه های بخشنامه شبیه این بخشنامه از سال 58 شروع شده، در شرایطی که زنان حتی بدون وجود هیچ قانونی برای اینکه حفظ کنن موقعیت شغلی خودشون رو مجبور بودن که تن بدن به این بخشنامه ها و بخشی از اون رو رعایت بکنن. اما تعداد زیادی از معلمین زن در کنار سایر مشاغلی که زنان درش حضور داشتن از کار اخراج میشن. زنان معلم، زنان پرستار، زنان پزشک و بسیاری از زنانی که در موقعیت‌های شغلی مختلف بودن به خاطر این تنگ نظری جمهوری اسلامی اخراج میشن از محیط کارشون. اما الان بعد از 43 سال همچنان پوشش زنان شاغل و زنان معلم برای جمهوری اسلامی مسئله است و مشکلی که هنوز نتونسته حلش بکنه. هنوز هم بخشنامه میده مبنی بر اینکه زنان نباید مقنعه‌های با رنگ‌های متفاوت بپوشن، نباید لاک ناخن داشته باشن یا در مورد آقایان نباید لباس آستین کوتاه بپوشن یا شلوار جذب بپوشن. یعنی همچنان این بحران برای جمهوری اسلامی وجود داره با وجود بودجه‌های میلیاردی که در تمام این سال‌ها برای بخش کنترل زنان اختصاص دادن، اما همچنان هم مجبور هستن این بخشنامه‌ها رو بدن و این نشون میده که زنان در مقابل یک همچین روندی و در مقابل یک همچین حجمه‌هایی تونستن تحمل کنند و ایستادگی بکنند. و خب همچنان هم گفته میشه که در صورتی که به این بخشنامه ها توجه نشه بر اساس قانون به این تخلفات رسیدگی خواهد شد. این در حالیه که خب همچنان مشکلات معلمان با بیتوجهی باش برخورد میشه. اعتراضات معلمان در طی چند ماه اخیر هم میبینیم همچنان هم بهش بیتوجه هستن، هم سرکوب داره میشه و گزینش معلمان تنها جنبه ایدئولوژیک داره. یعنی سایر موارد و خصوصیاتی که برای یک معلم نیاز هستش کاملا در درجات چندم قرار میگیره و حتی بهش هیچ نوع توجهی نمیشه و این باعث میشه در طی سالهای اخیر بارها شاهد این بودیم کسانی که شایسته نبودن که معلم باشن به خاطر اینکه از این فیلتر ایدئولوژیک رد شدن، اما از سلامت شخصیتی برخوردار نبودن معلم شدن و باعث آزار کودکان شدن. زنان زیادی با وجود اینکه شایستگی حضور در مدرسه رو به عنوان معلم دارن، چون در این چهارچوب تنگ جمهوری اسلامی جا نمیشن و در این چهارچوب ها و استانداردهای جمهوری اسلامی نمی گنجن، این شغل رو از دست میدن، مثل بسیاری دیگر از زنان که به خاطر اینکه در اون تعریف ها جا نمیشن متاسفانه نمیتونن از به اندازه شایستگی هاشون از موقعیت های شغلی خوب برخوردار باشن.
پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.